سه بعد از ظهر به وقت ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با شنیدن خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری از رادیو فردا براتون تدارک دیدیم. تصادف یک تریلی با 25 خودرو در نزدیکی یاسوج شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. اتحادیه اروپا در تازه ترین بسته تحریمی خود علیه تهاجم روسیه به اوکراین 4 نهاد ایرانی را تحریم کرد. و به گفته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، آیت الله علی خامنه ای از عدم تفاهم بین نهادهای اطلاعاتی انتقاد کرده است. به این بخش خبری خوش اومدید. این بخش خبری و تحلیلی رو میتونید هم اکنون از طریق شبکه پیام رسان تلگرام هم به صورت زنده شنوندش بشید و اگر درباره محتوایی که براتون پخش میشه نظری دارید، خوشحال میشیم که نظر خودتون رو منعکس کنید از طریق شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام. تصادف یک دستگاه تریلی با 25 خودرو در محور یاسوج شیراز دست کم 6 کشته و شماری زیادی زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام های استان کهگیلویه و بویراحمد، این تریلی که حامل میلگرد بود پیش از ظهر جمعه دچار اختلال در سامانه ترمز شد و به شماری از خودروهای پارک شده، وانت بارهای دورگرد و چند آبر پیاده برخورد کرد. روز جمعه همچنین برخورد یک اتوبوس مسافربری به بلوک های حاشیه بزرگراه تهران قم 2 کشته و 12 زخمی بر جای گذاشت. بر اساس آمار پزشکی قانونی، سال گذشته حدود 19500 نفر در سوانح رانندگی در ایران کشته شدند که نسبت سال قبل از آن 16% افزایش داشت. اتحادیه اروپا 11 بسته تحریمی خود علیه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین را که از جمله شامل تحریم 4 نهاد ایرانی می شود تصویب کرد. وبسایت اتحادیه اروپا بدون ذکر نام این 4 شرکت ایرانی نوشته است که این نهادها در کار تولید پهپاد و ارسال آنها به روسیه هستند. در 11 بسته تحریمی اتحادیه اروپا همچنین افراد و نهادهایی در روسیه و کشورهای طرف معامله با این کشور تحریم شدند. اتحادیه اروپا در 16 ماهی که از جنگ اوکراین می‌گذرد، تحریم‌های گسترده‌ای علیه روسیه و متحدانش از جمله جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است. پس از انتشار خبری درباره برگزاری نشست حل اختلاف بین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، علی خامنه ای در پیامی به این نشست مطالبی را گفته است. بر اساس متنی که وزارت اطلاعات منتشر کرده، رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود از عدم تفاهم بین نهادهای اطلاعاتی به عنوان یکی از ضعف‌ها نام برده و خواستار همکاری این نهادها با یکدیگر شده است. پیشتر گزارش شده بود که پنجشنبه گذشته نشستی در مشهد با حضور رئیس دفتر آیت الله خامنه ای و همچنین مقام های ارشد امنیتی و اطلاعاتی برگزار شده و شرکت کنندگان بر لزوم دستیابی به استراتژی واحد تاکید کردند. در ماه های اخیر و به دنبال اعتراض های سراسری، گزارش های متعددی درباره نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از تکرار این اعتراض ها منتشر شده است. همچنان با شما همراه هستیم از رادیو فردا و در ادامه بپردازیم به یک موضوع دیگر. به دنبال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره واگذاری رسمی نظارت بر شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما، رئیس این سازمان از تدوین آیین‌نامه تخلفات برای بازیگران و پلتفرم‌های آنلاین نمایش خانگی خبر داده است. نظارت بر محتوای تولید و نمایش داده شده در سامانه‌های نمایش آنلاین فیلم و سریال در سالهای گذشته به محلی برای مناقشه میان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبدیل شده بود. گزارشی رو بشنوید در این باره از مهدی طاهباز.
به دنبال واگذاری نظارت بر شبکه نمایش خانگی فیلم و سریال به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، حالا پیمان جبلی رئیس این سازمان از تدوین آیین‌نامه‌ای برای تهدید برخی بازیگران و محدود کردن فعالیت‌ها در سامانه‌های نمایش آنلاین خبر داده است. پیمان جبلی روز 31 خرداد در پاسخ به پرسش خبرگزاری تسنیم درباره هنرپیشه‌های به توصیف این خبرگزاری حاشیه آفرین شاغل در سریال‌های نمایش خانگی اعلام کرد که این سازمان در حال پیگیری آیین‌نامه تخلفات در مجلس و دولت است تا دستگاه قضایی هم برای برخورد با تخلفات مسیر روانتر و سهلتری را طی کند. این تهدید درباره ورود قوه قضاییه برای برخورد با بازیگران در حالی انجام شده که طی ماه‌های بعد از اعتراض‌های سراسری در ایران تعداد قابل توجهی از آنها به دلیل حمایت از معترضان یا مقاومت در برابر حجاب اجباری با احضار، بازداشت، ممنوعیت از فعالیت و خروج از کشور و حتی ممنوع المعامله شدن مواجه شدند. رئیس سازمان صدا و سیما البته پیشتر هم به شدت به محتوای سریال‌ها و برنامه‌های تولید و پخش شده در شبکه نمایش خانگی تاخته بود.
شما هیچ کدوم از شما به هیچ وجه همراه با خانواده محترمتون حاضر به نشستن پای یکی از قسمت‌های یکی از سریال‌ها که همین الان داره پخش میشه تو شبکه نمایش خانگی هیچ کدومتون نخواهید بود. در فضای بعضی از پلتفرم هایی که مطالبی که اونجا داره بارگذاری میشه اما از محتوای مستهجن به معنی واقعی کلمه، شیطان پرستی به معنی واقعی کلمه، محتواهای 100% ضد دینی، ضد اخلاقی و ضد امنیتی.
پیمان جبلی حالا درباره پلتفرم‌های نمایش خانگی مدعی شده که تا قبل از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برخی هنجارها را رعایت نمی‌کردند و به فرایندهای قانونی دریافت مجوز تولید و پخش توجه نداشتند. در ماه‌های اخیر پخش برخی سریال‌های تولید شده برای پلتفرم‌های نمایش آنلاین با انتقادات فراوانی از سوی مسئولین صدا و سیما و یا رسانه‌های حاکمیتی مواجه شده. به عنوان نمونه، تولیدکنندگان سریال رهایم کن که قسمت آخر آن هفته گذشته پخش شد، به رواج آنچه بی‌بندوباری و نمایش روابط خارج از قاعده توصیف شده، متهم شده بودند.
کجا راحت‌تری؟
تا کارمون چی باشه؟
کار همه عروس اومده، شب عروسیشون چیه؟
خانم نمیخوای که مردم رو این تخت بشورن. آقا جونو داداشت
خودم میخوام، به اونا ربطی نداره.
اون شبم خودتون میخواستیم برین هتل ولی کتک و تیرشو من خوردم.
ساترا یا همان سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر که زیر نظر صدا و سیماست، خواستار توقیف این سریال شده بود اما با توجه به مشخص نبودن مسئول اصلی پلتفرم‌ها، این مجموعه تا آخرین قسمت روانه سامانه‌های نمایش آنلاین شد. اما حالا صدا و سیما که شبکه نمایش خانگی را رقیب اصلی خود می‌بیند، با جدیت بیشتری در جهت سانسور و محدود کردن تولیدات پلتفرم‌ها متمرکز خواهد شد. در همین رابطه روز پنجشنبه 1 تیر و در پی اعلام واگذاری نظارت بر شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، برخی بازیگران و کارگردانان فعال در پلتفرم ها با انتشار یک استوری مشترک در اینستاگرام نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند. آنها نوشتند: چراغ سبز رئیس دولت به صدا و سیما، یعنی پایان نمایش خانگی.
گزارش مهدی طاهباز رو شنیدی درباره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره واگذاری رسمی نظارت بر شبکه نمایش خانگی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مسائل مناقشه برانگیز بین صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اگر در این باره نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. در ادامه خبرها از رادیو فردا رو پیش روتون داریم. 33 عضو سنای آمریکا طرحی به این مجلس ارائه کردند که بر اساس آن دولت جو بایدن موظف خواهد شد هر گونه تخفیف احتمالی در تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را به تصویب کنگره برساند. این طرح که قانون بازنگری تخفیف تحریم‌های ایران یا به طور خلاصه ایسرا نام دارد، روز پنجشنبه از سوی 2 سناتور جمهوری‌خواه ارائه شد. از سوی دیگر، به گزارش نشریه واشنگتن فری بیکن، مجلس نمایندگان هم در حال بررسی احضار اجباری چند مقام دولت جو بایدن در ارتباط با تلاش‌های مخفیانه برای توافق با جمهوری اسلامی ایران است. دولت جو بایدن گزارش ها درباره مذاکره با جمهوری اسلامی برای دستیابی به یک توافق را نادرست خوانده است. و رئیس دادگستری استان البرز اعلام کرد تعداد فوتی های ناشی از مسمومیت الکلی در کرج به 17 نفر رسید و در حال حاضر 2 تن از مسمومان در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند. حسین فاضلی هرکندی روز جمعه گفت تعداد افرادی که طی 10 روز گذشته به دلیل مسمومیت با متانول به مراکز درمانی کرج مراجعه کردند 191 نفر بوده و تاکنون 9 نفر در این پرونده بازداشت شدند.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران. هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
ساعت 3:09 بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده رادیو فردا هستید. وزارت خارجه چین روز پنج شنبه سفیر آمریکا در پکن را احضار و مراتب اعتراض شهید خود را نسبت به اظهارات جو بایدن علیه همتای چینی خود شی جین پینگ ابراز کرده است. رئیس جمهور آمریکا سه شنبه یک روز پس از بازگشت آنتونی بلینکن از پکن در جریان یک گردهمایی شی جین پینگ رئیس جمهور چین را دیکتاتور خواند. وال استریت ژورنال به نقل از سه مقام آمریکایی نوشت که چین تلاش کرد تا احضار نیکولاس برنز سفیر آمریکا در پکن در اعتراض به اظهارات جو بایدن بی سر و صدا باشد تا به نوعی پیشرفت‌های به دست آمده در جریان سفر آنتونی بلینکن حفظ شود. از طرف دیگر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و نارندا مودی نخست وزیر هند پس از ملاقات با یکدیگر در واشنگتن بر گسترش همکاری‌های دفاعی و فناوری با یکدیگر توافق کردند. دیدار آقای مودی از واشنگتن در حالی است که پیشتر سفر او به آمریکا به دلیل نقض متعدد حقوق بشر توسط دولت ملی‌گرای او در هند لغو شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش اردشیر طیبی.
روز گذشته و در ادامه دیدار رسمی نارندرا مودی نخست وزیر هند از آمریکا، دو کشور قراردادهایی در زمینه دفاع و تجارت امضا کردند و از عصر جدیدی در روابط هند و آمریکا سخن گفتند. واشنگتن در تلاش است که در میانه چالش‌های استراتژیک خود با چین، هند را به عنوان وزنه تعادلی راهبردی به سوی خود متمایل کند. هند نیز که رقیبی تجاری و منطقه‌ای برای چین محسوب می‌شود، دغدغه‌های مشترکی با آمریکا در تقابل با چین دارد. با این حال، هیچ یک از دو رهبر در گفتگوهای علنی و رسمی که در دیدار در واشنگتن داشتند، مستقیماً نامی از چین نیاوردند و ترجیح دادند غیر مستقیم پکن را هدف قرار دهند.
The dark clouds of coercion and confrontation.
آقای مودی در سخنرانی خود در کنگره آمریکا گفته بود که ابرهای تیره جبر و تقابل در اقیانوس آرام و هند سایه افکنده و ثبات منطقه به یکی از دغدغه‌های اصلی مشارکت بین آمریکا و هند تبدیل شده است. همچنین در بیانیه مشترکی که پس از گفتگوی خصوصی و دو ساعته بایدن و مودی منتشر شد، طرفین درباره افزایش تنش‌ها و اقدامات بی‌ثبات کننده در شرق و جنوب دریای چین هشدار دادند و بر اهمیت رعایت قوانین بین‌المللی و آزادی دریانوردی تأکید کردند. اشاره غیر مستقیم به تحرکات چین در منطقه. هند تحت رهبری مودی در تلاش است تا جایگاه خود به عنوان پرجمعیت ترین کشور جهان و پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا را در صحنه جهانی ارتقا دهد و نه فقط به عنوان پایگاهی مهم برای تولید محصولات جهانی، بلکه اهرمی دیپلماتیک در روابط تیره چین با غرب نقش بازی کند. با این حال، دولت آقای مودی خود نیز به دلیل سرکوب مخالفان هدف انتقادهای شدیدی از سوی غرب بوده است. دولت ملیگرای مودی متهم است که برای محافظت از اقلیت‌ها در برابر خشونت و تبعیض به اندازه کافی تلاش نمی‌کند. همچنین در 9 سالی که از حضور نارندرا مودی بر مسند نخست وزیری هند می‌گذرد، او هرگز پیش از این در هیچ کنفرانس مطبوعاتی شرکت نکرده و در مقابل پرسش خبرنگاران قرار نگرفته بود. در سفر به واشنگتن نیز، اگرچه آقای مودی برای نخستین بار در کنفرانسی مطبوعاتی شرکت می‌کرد، اما تنها به سوال یک خبرنگار آمریکایی و یک خبرنگار هندی پاسخ داد که از قبل انتخاب شده بودند. آقای مودی در پاسخ به سوال خبرنگار آمریکایی که پرسید چه اقداماتی برای بهبود حقوق مسلمانان و سایر اقلیت‌ها در هند انجام خواهد داد، گفت که در هند مطلقاً جایی برای تبعیض وجود ندارد و نقض حقوق بشر در این کشور را رد کرد. همزمان گروهی از مخالفان او در مقابل کاخ سفید تجمع کرده بودند و علیه سفر مودی به واشنگتن شعار می‌دادند.
گزارش اردشیر طیبی رو با هم شنیدیم.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و در این فرصت باقی مونده مروری بر سرخط چند خبر مهم. در ادامه تشدید فشارها بر دانشجویان منتقد، سبا اسکندری که به 2.5 سال و سمین نصاری به 1.5 سال محرومیت از تحصیل محکوم شدن. اتهام سبا اسکندری دانشجوی دانشگاه تهران عدم رعایت پوشش اسلامی عنوان شده و محکومیت سمین نصاری دانشجوی دانشگاه خوارزمی در حالی صادر شده که او ترم قبلی را به دلیل ممنوع ورودی از دست داد. 4 نماینده در مجالس آلمان، اتریش، ایتالیا و نیوزیلند که حمایت سیاسی از توماج صالحی خواننده رپ را بر عهده گرفتند، در پیام ویدیویی خبر دادند که دادگاه این خواننده زندانی چند روز پیش و در سکوت کامل خبری به طور غیرعلنی برگزار شده است. و در آخرین خبر، پوتین میگوید غرب میخواهد تا آخرین اوکراینی با روسیه بجنگد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در ادامه روز خوبی داشته باشید.